ترکیه است، با تغییر مسیر به سوی مقصدی نامشخص در حرکت است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار توییتی اقدامات آمریکا درباره این نفتکش را دزدی دریایی خواند و افزود که آمریکا نمیگذارد ایران به مشتریان سنتی خود نفت بفروشد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود که نفتکش آدریان دریا که از نظر واشنگتن متعلق به سپاه پاسداران است به سمت سوریه در حرکت است و این اقدام خلاف قول و قرارهای مقامات جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریا و ناخدایان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا می‌گوید این نفتکش طبق قوانین ضد تروریستی ملکی توقیف شده است و هر گونه کمک به آن غیر قانونی است. به گفته برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر، دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز پژوهشگر و از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر را به 11 سال و نیم زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها این حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر و به وکیل خانم رنگریز ابلاغ شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی واکنشی تاکنون به این خبر نشان ندادند. در اردیبهشت امسال همزمان با روز جهانی کارگر تجمعی در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ماموران امنیتی اقدام به بازداشت حدود 35 نفر از شرکت کنندگان در این تجمع کردند. برخی از بازداشت شدگان آزاد شدند و برای بقیه نیز در هفته‌های اخیر احکام زندان و شلاق صادر شده است. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید. یک ساعت دیگر مجله سکوپ‌های صبحانه با خبر را خواهید شنید.
حسن روحانی میگوید اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامه‌اش را اجرا خواهد کرد. در این زمینه گفتگوی زنده خواهیم شنید. رقابت‌های داخلی زیر سایه روابط ایران و آمریکا رو بررسی خواهیم کرد.
هم می‌خوام بگم اگر در سیاست خارجی خود اتفاقی بیفته، روحانی تصمیم گیر نیست و در این حال از این موضوع هم برای رقابت‌های جناحی و سیاسی در انتخابات آینده استفاده
که بر سر موشک ماهواره بر ایران آمده است.
بدونید اینکه حالا اونجا اتفاقی هست یا نیست، طبیعتاً دوستان وزارت دفاع صحبت می‌کنن.
گزارشی در این باره خواهیم شنید و خبرهای ورزشی رو هم خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر از اینها در نیم ساعت پیش رو با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، شامگاه شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با همتای فرانسویش امانوئل مکرون گفتگوی تلفنی داشت. آقای روحانی گفت اگر اروپا نتونه تعهدات خودش رو عملیاتی کنه، ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامش رو اجرا خواهد کرد. البته هنوز روایت فرانسه از این گفتگو منتشر نشده. در همین رابطه حسین آقایی محقق روابط بین الملل از ازمیر ترکیه روی خط تلفن ماست. شب شما در ازمیر ترکیه بخیر آقای آقایی. حدود یک هفته به پایان ضرب العجل 60 روزه ایران زمان مونده. به نظر شما تلاش‌های فرانسه برای قانع کردن ایران تا اینجای کار چقدر موفق بوده؟
درود بر شما آقای غفوری و شنوندگان عزیز. من گمان میکنم که خب مذاکرات جدی بین جمهوری اسلامی و فرانسه در جریان هستش تا آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه با اون ابتکار عمل خودش بتونه به عنوان واسطه‌ای بین تهران و واشنگتن عمل بکنه. دیروز خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اشاره کردن که اگر ابتکار عملی باشه که بتونه به کاهش تنش بین ایران و آمریکا کمک بکنه، اتحادیه اروپا از اون استقبال خواهد کرد. گمان میکنم اینجا دقیقاً اشاره میکنه به طور غیر مستقیم روی همین ابتکار عمل، یا دقیق‌تر بگیم این قمار دیپلماتیک آقای ماکرون برای تقریب دیدگاه و شرایط آمریکا و جمهوری اسلامی برای گفتگو و کاهش تنش‌ها اروپا. اما نگران هستش که به گمان من جمهوری اسلامی اون گام سوم رو در کاهش تعهدات ذیل برجامه خودش برداره. احتمالاً 6 سپتامبر یا همون 15 شهریور این گام برداشته خواهد شد. میدونیم اینم که هیئت اقتصادی از طرف جمهوری اسلامی برای مذاکره با مقامات فرانسوی قرار پاریس سفر بکنه. برای من گمان میکنم این مذاکرات بسیار تعیین کننده خواهد بود از این جنبه که بخواد نشون بده آیا واقعا وساطت‌های فرانسه نتیجه داد یا نه. نکته‌ای که اینجا میخوام اشاره بکنم بهش که بسیار به گمان من مهم هست این صحبت آقای روحانی هست، گفتن که اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تامین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراها دو هدف اصلی جمهوری اسلامی در مذاکرات خواهد بود. من تمام می‌کنم اتفاقا اینجا دارن به طور غیر مستقیم اشاره می‌کنن به امتیازاتی که جمهوری اسلامی ممکن اینجا بده، یعنی ماندن در برجام و عدم دست دادن به اقداماتی تنش‌زا در این آبراهای بین‌المللی، که در ازای این دو امتیازی که جمهوری اسلامی در واقع تصور می‌کنه که خواهد داد، در قبالش بتونه از این مذاکرات امکانی فراهم بشه که بتونه نفت بفروشه و پولش رو هم بتونه دریافت بکنه. ولی خب اینجا نیازمند این هستش که واقعا فرانسوی‌ها بتونن آچامپ رو قانع بکنن که با اون لغو محدود تحریمات و این نفتی موافقت کنه، که من یک مقدار شک دارم ولی میتونم در موردش توضیح بدم اگر فرصت باشه.
اگر ایران گام سوم رو برداره، واکنش احتمالی سه کشور اروپایی طرف برجام چی میتونه باشه؟
ببین، من گمان می‌کنم که سه خواسته مشخص رو اروپایی‌ها دارن. یکی اینکه جمهوری اسلامی اتفاقا در برداشتن گام سوم خودش تعجیل نکنه و بسیار محتاطانه گام برداره، چرا که این اقدامی که اگر بخواد جمهوری اسلامی انجام بده، که اگر بخواد محتاطانه نباشه و یا نقض فاحش برجام تلقی بشه، من گمان می‌کنم که دیگه اتحاد اروپا اون حمایت خودش رو در واقع در این بُعد دیپلماتیک حتی به ظاهر هم که شده در برابر با آمریکا، حالا بخواد تقابلی داشته باشه به خاطر ایران، این رو هم دیگه انجام نخواهد داد. دوم این هستش که در واقع اجازه بدن به دیپلماسی که در واقع کارکرد خودش رو نشون بده. و سومی که ظرفیت محدوده جمهوری اسلامی، ظرفیت محدود اروپایی‌ها برای در واقع اجرای مؤثر مکانیزم این سکت رو درک میکنه. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمیتونه نفت بفروشه به اون میزانی که میخواد و نمیتونه پولش رو دریافت بکنه، اینجا به نوعی در تنگنا قرار داره و فشار میره به اروپا و از قبل در واقع اون کاهش تعهدات ذیل برجامه خودش میخواد فشار بیاره به اروپا که حتما یا خودش اقدامی انجام بده به نفع جمهوری اسلامی در بعد امکان فروش نفت، و یا اینکه آمریکا رو قانع بکنه که با لغو در واقع تحریم های نفتی با بخشش حداقل موافقت بکنه.
سپاسگزارم. حسین آقایی، محقق امور بین الملل، که از شهر ازمیر ترکیه همراه ما بود. اضافه میکنم که یک هیئت اقتصادی هم در روزهای آتی از ایران به فرانسه میره و این هیئت اقتصادی قبل از اون به سر رسیدن ضرب العجل 6 سپتامبر 15 شهریور گام بعدی ایران در جهت کاهش تعهدات هسته‌ایش به فرانسه خواهد رفت. باید دید که نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود.
در ایران دائما سیستم تبلیغ میکنه که مردم چه داخل چه خارج باید بیان در رأی‌گیری ها شرکت بکنن، رئیس جمهور، نماینده مجلس، فعالیت بکنن که کشور روپا باشه. بسیار خوب، گیریم که حتی مخالفین هم بیان رأی بدن، باز در انتها اگر رئیس جمهوری منتخب بشه باز ناچاره بگه مقام معظم رهبری، نماینده مجلس باز ناچار این رو بده. خب دیگه این چه دلیلی داره که اینقدر هزینه دوندگی و رأی‌گیری؟ خب حالا ببینیم که ایشون چی میگه دیگه. پس هم تمام کارها دست ایشون هست، پس عدلهی بر این نیست که ما هم دوندگی بکنیم که بعد رأی بدیم کشور درست بشه، این بشه یا اون بشه.
این مسئول قومی فکر میکنم شهرداره، 6 فرزندش در خارج از ایران هستن، مدعی میشه که اینها سفیران زنده و گویای جمهوری اسلامی در مثلا خارج از جمله آمریکان. بعد با پسر اون مصاحبه میشه، میگه نه من سفیر ایران نیستم، و بعد پدرش میگه به ایران برمیگرده، ایشون میگه نه من اصلا بر نمیگردم. بنابراین یه مسئول داره دروغ میگه. چرا این حکومت که حکومت مذهبی است و یکسره مردم رو به عنوان نشر اکاذیب و اینها متهم میکنه، این آقا رو به عنوان نشر اکاذیب چرا ازش توضیح نمیخواد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از انتشار خبر احتمال دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ که از سوی رئیس جمهور فرانسه منتشر شد، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه داشته باشد دریغ نخواهد کرد. این صحبت با انتقاد شدید اصولگراها در ایران مواجه شد، اما رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته بین حسن روحانی و دونالد ترامپ هیچ دیداری انجام نخواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در واکنش به گفته‌های اخیر درباره دیدار احتمالی حسن روحانی با دونالد ترامپ گفت بحث دیدار با ترامپ به هیچ وجه مطرح نبوده و نیست. یک روز پس از سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه 7، حسن روحانی در یک سخنرانی عمومی گفت
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
در واکنش به همین سخنان در شدیدترین حمله، احمد علم‌الهدی خطیب نماز جمعه مشهد گفت 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه‌اش چه شد؟
خب گفتن برخی در گوششون تنبس مدام میگوین از مذاکره با قدرت‌های بزرگ چه سودی برده ایم. اینا در گوششون پرده پنبه نیست، اینا تو مغزشون عقله، تو کلشون عقله، میگن چه سودی برده ایم. مگر خود شما نگفتید که دیوانه است کشوری که بیاد با امریکا مذاکره کند؟ این رو خود شما گفتید. یعنی اگر منافع ملی ما اقتضا کرد ما دیوانه بشیم؟ معناش اینه که 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهور امریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه چی شد؟ چند ما خوش و بش با دولت مردهای امریکا خیابانگردی با اونها، عکسای نوه ها رو به هم نشون دادن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه جزی بر جام لعنتی شد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره تمایل حسن روحانی برای ملاقات با ترامپ گفت گروه محدودی و یا چند روزنامه در داخل برایشان مهم نیست رئیس جمهور چه میگوید. به گفته او بنای آنان مخالفت با دولت و فضاسازی است. محمود واعظی همچنین گفت امسال سال انتخابات مجلس است و بیشتر به این مسائل دامن میزنند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن در آمریکا:
این برخورد ائمه جمعه و اصولگرایان در حمله به روحانی برمیگرده به مسائلی که در پشت پرده هست و اونها اون اظهار نظر اول روحانی رو باهاش مشکل دارن و میخوان اونو به اصطلاح تخطئه بکنن و در این حال هم یعنی هم میخوان بگن اگر در سیاست خارجی خود اتفاقی بیفته روحانی تصمیم گیر نیست و در این حال از این موضوع هم برای رقابت‌های جناحی و سیاسی در انتخابات آینده استفاده.
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حشمت الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته تصمیم مذاکره با آمریکا باید در شورای عالی امنیت ملی و با اذن رهبر جمهوری اسلامی صورت بگیرد، زیرا به گفته او این موضوع جزء مقوله‌های کلان سیاست خارجی است و جایگاه تصمیم گیریش فراتر از قوای سه‌گانه است. به گفته آقای فلاحت‌پیشه تصمیم قوه مجریه به تنهایی برای شکل گیری این راهبرد کفایت نمی‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 4 شهریور در یک سخنرانی در تهران گفته بود برای منافع کشور از هر ابزاری استفاده می کند.
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم. اونجایی که احتمال موفقیت نه 90%، حتی اگر احتمال موفقیت 20% هست، 10% هم هست، ما باید تلاش کنیم بریم جلو. نباید فرصتها رو از دست بدیم، نباید فرصتها از دست ما بره.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم در واکنش به این سخنان حسن روحانی گفت آمریکایی‌ها و به ویژه ترامپ نیازمند مذاکره هستند.
آمریکایی‌ها به ویژه ترامپ نیاز به مذاکره داره. انتخابات است. او در این انتخابات میخواد قهرمانانه بگوید ایران را پای مذاکره نشوند. آقا فرمود مذاکره تلفنی چند ثانیه‌ای که بین آقای رئیس جمهور و آقای اوباما شد، اونا جشن گرفتن. ما نیازی به مذاکره نداریم، اونها هستن که نیاز به مذاکره دارن. امریکا و اروپا سر و ته کرباسند.
قبل از انتقاد برخی از امامان جمعه به مذاکره ایران و آمریکا، 83 نماینده اصولگرای مجلس در تذکری به حسن روحانی سخنانش را خلاف مواضع رهبر جمهوری اسلامی دانستند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این حملات محورهای مشترک دارند. ائمه جماعت توسط دفتر رهبری هماهنگ میشن. بنابراین ما میتونیم حرفهای روز جمعه ائمه جماعت رو پاتک تبلیغاتی بیت رهبری به دولت بدونیم. یه جورایی پاسخ غیر مستقیم آقای خامنه ای به روحانی و انتقاداتش. و جالب همین هست که اغلب این سخنرانی های جورهایی به روحانی هشدار میده که حد خودش رو بدونه و فراتر نره از حد و اختیارات خودش.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا در دفتر آقای روحانی برنامه ریزی برای دیدار احتمالی او با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک تدارک دیده گفت خیر، چنین برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما در پی انتشار تصاویر حاکی از انفجار در یک سکوی پرتاب موشک ماهواره بر ایران، رئیس جمهوری آمریکا هر گونه دخالت کشورش در این حادثه رو رد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
با وجود گذشت چند روز از انتشار تصاویر مربوط به انفجار احتمالی در سکوی پرتاب ماهواره در ایران، مقامات ایران از شفافسازی در این باره خودداری کرده و صرفاً به اعلام خبر سلامت ماهواره ناهید 1 بسنده کردند. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری، روز شنبه در بازدید از پژوهشگاه فضای ایران احتمال بروز انفجار در سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در سمنان را رد نکرد، ولی پاسخگویی در این باره را به وزارت دفاع محول کرد.
بدونید اینکه حالا اونجا اتفاقی هست یا نیست، طبیعتاً دوستان وزارت دفاع صحبت می‌کنند، اما ماهواره ناهید اینجاست. در رابطه با آزمایش در مدار قرار دادن ماهواره ناهیدی اتفاقی رخ نداده و ماهواره
در حالی که سازمان صنایع هوافضا از زیرمجموعه های وزارت دفاع ایران محسوب می شود، این وزارتخانه هنوز درباره بروز حادثه در هیچ یک از سایت های پرتاب موشک ماهواره بر واکنشی نشان نداده است. پیچیدگی ابعاد این خبر زمانی بیشتر شد که دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری هر گونه دخالت آمریکا در آنچه انفجار سکوی پرتاب موشک ماهواره بر سفیر در ایران خوانده را تکذیب کرد. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است ایالات متحده آمریکا در حادثه فاجعه باری که در جریان مرحله نهایی آماده شدن برای سکوی پرتاب سفیر در پایگاه سمنان 1 در ایران روی داد دخالتی نداشته است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که بهترین آرزوها را برای ایران دارد و همزمان ایران را دارای مشکلی بزرگ خواند. رادیو ملی آمریکا NPR روز پنجشنبه با انتشار تصاویر هوایی از ناکامی ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی خبر داده بود. به نوشته این رسانه آمریکایی، با این حساب این سومین آزمایش ناموفق موشکی ایران برای پرتاب ماهواره طی سال جاری میلادی به شمار می رود. در حالی که دلیل شکست‌های پیاپی در پرتاب این موشک‌ها روشن نیست، روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به نقل از برخی مقام‌های آمریکا گزارش داده بود کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی دارد. برنامه موشکی ایران مورد اعتراض جدی آمریکا و اتحادیه اروپا است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما اضافه میکنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد از اون که با انتشار تصویری نوشت آمریکا در شکست اخیر ایران در پرتاب موشک ماهواره بر دخالتی نداشته، در پاسخ به خبرنگاران درباره تصویر مذکور گفت حق داشته این عکس رو منتشر بکنه. رئیس جمهوری آمریکا درباره تصویری که به همراه توییت یک روز قبلش منتشر کرده بود گفت ما یک عکس داشتیم، من هم منتشرش کردم و کاملا حق چنین کاری رو داشتم و و آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که این تصویر چطور تهیه شد و از چه طریق در اختیارش قرار گرفته، گفت این رو خودتون باید پیدا بکنید. مفصل تر از این رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com همین الان بخونید. اما همیشه کارشناس ها نیستن که نظر میدن. با ما تماس بگیرید درباره مسائلی که براتون مهمه نظر بدید و اون رو از طریق رادیو فردا به گوش بقیه برسونید. راه های تماس با ما را هم میدونید. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 و روی اپلیکیشن تلگرام میتونید با نشانی @فرداگرام با ما تماس بگیرید. الان از شما بشنویم.
کشور ما کشوری است که مسئولین و مدیران و حکومت میگن مرگ بر آمریکا 40 ساله، پرچمش رو میسوزونن. بعد همین مدیران و همین مسئولین وقتی کاشف عمل میاد میبینید تموم بچه‌هاشون همون آمریکان برام نمیگردن. فرزندانشون حالا یکی یکی داره رو میشه، 6 تا 6 تا همه اون برن آمریکان. اگه برای مردم ایران بده چرا برای فرزندان شما خوبه؟ این درویه اینا رو میرسونه. اینا این تشت که ول شده اگه بخوره رو زمین صداش در میاد. حالا بعدها حالا کم کم صداش داره در میاد.
یه پیامی دارم برای آقای ظریف بگم که این کشتی آدریان دریا الان ماهاست که سرگردان، هیچ کشوری بهش اجازه پهلوگیری رو نمیده، حتی کشورهای اسلامی دیگه، کشورهای دوست مثل لبنان، مثل ترکیه، اینا هم حاضر نیستن بذارن که این وارد بنادرشون بشه. آقای ظریف، اینا همه نتایج دیپلماسیای شما هستش و اینکه ما به اینجا رسیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
نظرهای شما شنونده گرامی رادیو فردا رو شنیدید. اضافه میکنم که اگر از طریق اپلیکیشن واتس اپ راحت هستید که با ما تماس بگیرید، شمارش هست 20420-722-59-70000. در اینجا شنونده خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب.
در اولین روز رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در سال 2019 در کشور چین روز شنبه، تیم ملی بسکتبال ایران در اولین دیدار، در حالی که تا دقایق پایانی مسابقه برابر پورتوریکو از این تیم جلو بود، در نهایت با اختلاف 2 امتیاز 81-83 مغلوب شد. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران که در گروه سوم مسابقات جام جهانی در کنار تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا قرار دارند، روز دوشنبه دومین بازی خود را مقابل تیم ملی بسکتبال تونس برگزار می‌کنند. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با هنگ کنگ روز شنبه با اعلام اسامی 23 بازیکن آغاز شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در گروه سی مقدماتی جام جهانی 2022 روز 18 شهریور ماه در خاک هنگ کنگ برگزار خواهد شد و این در حالی است که به گفته برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال هنوز پیش پرداخت مبلغ قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، پرداخت نشده است. مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه‌های ایرانی برای تسویه حساب با طلبکاران و ارائه اعتراض مالی روز شنبه 9 شهریور ماه به پایان رسید، اما برخی از باشگاه‌ها رضایت همه شاکیان مالی خود را جلب نکردند. در یک مناظره تلویزیونی فوتبالی که از شبکه خبر سیما پخش شد، کاظم اولیایی مدیر پیشین باشگاه استقلال و عضو کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ، مشکل اصلی حرفه‌ای شدن باشگاه‌ها را از مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار داشت:
در این زمینه رأس امور که مجلس مسئوله، 10 سال طرح جامع باشگاه داری در مجلس داره خاک میخوره. این خیلی بده برای مجلسی که ورود پیدا میکنه به برد و باخت، ورود پیدا میکنه به سود داور، اما یه طرحی ما برای باشگاه کشور نداریم.
وزیر ورزش و جوانان ایران توپ ماجرای پناهندگی سعید مولایی، جودوکای ملی پوش این کشور را به زمین فدراسیون جهانی جودو انداخت. سعید مولایی چند روز پیش پس از اینکه در رقابت‌های جهانی جودو در ژاپن دو باخت مصلحتی متحمل شد تا با ورزشکاری از اسرائیل روبرو نشود به ایران باز نگشت و به نوشته برخی از رسانه‌ها در کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرد. مسعود سلطانی فر روز شنبه در جمع خبرنگاران با مشکوک خواندن رفتار رئیس فدراسیون جهانی جودو در مورد این ماجرا گفته به زودی در این باره نامه‌ای به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال خواهیم کرد. و در بازی‌های مهم شنبه شب لیگ برتر فوتبال جزیره منچستر یونایتد و چلسی مقابل ساوثهامپتون و شفیلد یونایتد متوقف شدند، اما لیورپول صدر جدولی با 3 گل از صد برلی گذشت و منچستر سیتی تیم دوم جدول هم با 4 گل برایتون را شکست داد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با فریبرز غریب. همیشه روی وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو و گزارش‌ها رو در زمینه ورزش هم بخونید و بشنوید. الان روی وبسایت رادیو فردا یک عنوان هست با نام سفر قهرمان جودو با بلیت یک سره تهران توکیو که میتونه برای دوستداران ورزش عنوان جذابی باشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
29 دقیقه از یک شنبه دهم شهریور ماه 1398 میگذره و کم کم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من کامبیز غفوری اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کرد افشاری فعال مدنی، محکومیت 2 تن به جاسوسی برای ایران، بازداشت چند تن دیگر از امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی، صدور احکام زندان و شلاق برای چند تن از فعالان کارگری، محکومیت کیومرث مرزبان طنزنویس به 23 سال و 3 ماه زندان و صدور حکم 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سبا کرد افشاری فعال مدنی و زنان معترض به حجاب اجباری در دادگاه انقلاب تهران به 24 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر 15 سال آن قابل اجرا خواهد بود. حسین تاج وکیل مدافع خانم کرد افشاری در صفحه توییتر خود نوشت که دادگاه انقلاب تهران موکلش را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال و نیم زندان محکوم کرده است. سبا کرد افشاری روز 11 خرداد سال جاری بازداشت شده بود. مسیح علی نژاد پایه‌گذار کارزار چهارشنبه‌های سفید.
حکم
حکمی که برای سبا کردفشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی‌ثبات بودن یک حکومته که از یک دختر 20 ساله چنان وحشتی کرده که حکم صادره برای این دختر 20 ساله از سن او بیشتره، 24 سال. همه این احکامی هم که می‌بینید صادر میشه فقط برای اینه که حکومت از اعتراض مسالمت آمیز جامعه مدنی ترسیده. جمهوری اسلامی تنها راه نجات خودش رو ساکت کردن معترضان می‌بینه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
پیش از این نیز مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی از معترضان به حجاب اجباری به اتهام‌های مشابه در مجموع به 55 سال زندان محکوم شده بودند. در ادامه بازداشت امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، شهلا انتصاری، زهرا جمالی و گیتی پورفاضل سه تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه طی روزهای اخیر بازداشت شدند. شماری از فعالان مدنی معتقد طی دو بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری، تغییر قانون اساسی و گذار از جمهوری اسلامی شدند که شماری از امضا کنندگان این دو بیانیه در بازداشت به سر می‌برند. از جمله محمد نوریزاد، عباس واحدیان شاهرودی، محمد مهدوی فر، زرتشت احمدی راقب و فاطمه سپهری. در این حال ناهید انتصاری، خواهر شهلا انتصاری، درباره وضعیت او به رادیو فردا گفته است:
ما اصلا کلن از روز دستگیری هیچ خبری از سلامتی ایشون نداریم، فقط طی پیگیری‌های شوهر خواهرم که از دادستانی گیلان و رش انجام دادن گفتن که پرونده ایشون تهران هستش. ایشون بیماری قلبی دارن، دو بار آنژیوگرافی کردن، فشار خون بالا دارن و کانسر روده و یه عمل کولکتومی جدیدن انجام داده بودن و کلن به خاطر به این دلایل ما واقعا بابت وضعیت جسمانیشون نگران هستیم، تمام خانواده.
رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 74 ضرب شلاق، 2 سال حبس تعزیری، 2 سال حبس، 2 سال تبعید، 2 سال محرومیت از استفاده از موبایل هوشمند و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. پیش از این نیز حسن سعیدی از دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند محکوم شده بود. مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان، درباره شدت عمل قوه قضاییه در قبال فعالان کارگری عقیده دارد:
همه اینا نشان از وضعیت امنیتی فوق‌العاده‌ای که تو کشور حاکمه به واسطه اعتراضات و تعرضی که توسط طبقه کارگر صورت میگیره. من فکر میکنم وضعیت دادگاه‌های کارگران به ویژه هفت تپه، پرونده هفت تپه و همینطور وضعیتی که تو دادگاه شوش و کارخونه هفت تپه داریم و همینطور اون چیزی که نیروهای قضایی و امنیتی دارن فعالیت میکنن، کار میکنن به نوعی، فکر میکنم این کار رو ما در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران باید ببینیم و حسن ختام قضیه بود و اینکه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به نوعی اعلام جنگ دوباره و تشدید وضعیت بود، جایی که برگشته گفته که تولید کنندگان و تولیدگران رزمندگان جنگ اقتصادی هستند. این حرف نشان از حمایت از تولید کننده و کارفرما به هر قیمتی و زدن و سرکوب هرچه بیشتر کارگران و حق طلبان و فعالین کارگری است که به دنبال احقاق حقوق و مطالبات صنفی و اجتماعی کارگرانه.
محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع پروین محمدی، فعال کارگری، از صدور حکم 1 سال حبس برای موکلش در دادگاه بدوی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جداری فروغی گفت که اتهام پروین محمدی تبلیغ علیه این نظام بوده است. پروین محمدی روز 6 اردیبهشت همراه با دیگر کارگران در پارک جهان نمای کرج بازداشت شد و پس از 15 روز بازداشت به طور موقت به قید کفالت آزاد شده بود. کیومرث مرزبان، طنزنویس، در دادگاه انقلاب تهران به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم شد که در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع کیومرث مرزبان، میگوید موکلش با 5 اتهام ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری، اهانت به مسئولان نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام مواجه بوده است.
در مورد اجتماع تبانیش تبرئه حاصل کرد، در مورد بقیهش محکومیت پیدا کرد. وقتی که یک متهمی بیش از 3 اتهام بهش نسبت داده بشه، مجازاتی که بهش تعلق میگیره حد اکثر به اضافه نصف از حد اکثر هست. یعنی یک کسی که مثلا که اتهامی داره که 1 سال حبس داره، بهش 1.5 سال حبس میدن، از حد اکثر هم میزنه بالاتر. و به همین دلیل برای جرائم مختلف برش مجازات تعیین شده که 23 سال و 3 ماه هست که شدیدترین مجازاتش 11 سال هست، در موردش اجرا خواهد شد اگر که حکم تعیین بشه. اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم ایشون مرتکب شده.
مرضیه امیری، روزنامه‌نگار و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال جاری، به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه این نظام و اخلال در نظم عمومی به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها 6 سال زندان و 148 ضربه شلاق از این مجازات قابل اجراست. در همین حال بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 10 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زن زندانی به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده است. نرگس محمدی، مرضیه امیری، هنگامه شهیدی، فرنگیس مظلوم، نوشین جعفری، عسل محمدی، ساناز الله‌یاری، سپیده مرادی، آویشا جلال الدین و شیما انتصاری روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانی هستند که گزارشگران بدون مرز از بازداشت یا زندانی بودن آنها خبر داده است. رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز:
از آغاز تابستان امسال تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی، به ویژه روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران زن، در ایران احضار و یا بازداشت شدند. این روند با بازداشت‌های متعددی که انجام شده و تعدادی از زنان روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری که در زندان بودند، بنابر آمارهای ما در سطح جهان، امروز ایران بزرگترین زندان برای زنان خبرنگار و شهروند خبرنگار هست. یعنی با 10 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار، این کشور به بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران زن در جهان تبدیل شده. این نکته را هم توضیح بدم که پیش از این ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران به شکل کلی بود.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com هستیم. تا دریچه دیگر و شنبه آینده، شاد و پایدار باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشدار کسی تو فکر صدا نیست، یه روزی که خیلی دور نیست میرسه، قصر شکفتن بی هراس از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن، شعله بی وقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو راه میشکنه شیشه وحشت. یه روزی دوباره خورشید رد میشه از بغض افراد، دوباره بوسه و لبخند میشه سرگرمی دنیا، میشه فردای من و تو لب به لب شعر رسیدن رو تنه
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
Because
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. گالری فرمان فرما تا 15 شهریور میزبان نمایشگاه گروهی نقاشی با نام خانم و آقای هنرمند است. در این رویداد آثاری از زوجهای هنرمند به نمایش در می آید و تجربیات هنرمندانه ای از زندگی مشترک آنها در قالب نقاشی به معرض دید عموم گذاشته می شود. تجربه مشترک هر زوج نمایانگر این موضوع است که آیا آنان زندگی مشترکشان را هنرمندانه تجربه کردند یا نه. تحلیل روانکاوانه ای از این آثار نیز موضوع نشستی است که در روزهای برگزاری این نمایشگاه ارائه می شود.
قد من و تو کی عاشقی کرد قد من و تو گفتی میمونی اما دلت رفت خاطر همون از خاطرت
فرداست که با شماست.
موسیقی وقتی نبرد اون روز و فقط خدا خبر داره، شاید هم روز میرسید اون ما به هم، اون روز و فقط خدا خبر داره.